بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فهم استاد سید محمد جواد شبیری، هفته 293.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. بحث دیروز تقریبا بحث خاصی نداره، یه سری نکات جزئی وجود داره من در تکمیل بحث دیروز عرض کنم. یکی این که شیخ طوسی دو نفر به نام حسین ابن موسی رو ترجمه کرده، یکی در اوائل باب حسین، اصفتاً اوائل در باب حسین، الحسین ابن موسل اثری الحنات کوفیون، یکی به این عنوان هست، یکی در اواخر باب ها هست به نام الحسین ابن موسا هست که اونم عنوان کوفیون در حالش گفته. این قسمت دوم اواخر باب هست و ظاهراً از رجال ابن عقده گرفته، رجال برقی گرفته شده. یه موقعی این جلسه عرض کردم که بابهای رجال شیخ، بابهای اصحاب صادقش، باب الف به این بابها از اول باب تا یک جایی یک ترتیب خاص داره که اون از رجال ابن عقده است، از اون به بعدش از غیر رجال ابن عقده است که خیلی وقتا اون قسمت دومش از رجال برقی هست. اینجا هم اینجوره، از عنوان حماد ابن ابی طلحه یه رجال شیخ تا آخر این بابه ها از رجال برقی گرفته شده. البته معمولا یه مقدار گاهی وقت تفاوت هایی هست، تحریفات و تصحیفاتی گاهی وقت باید شده تفاوت ها رو نشون بده. اینو من یه مقاله مفصلی در مورد این نوشتم، رجال شیخ و رجال برقی، تمام این موارد رو تک تک تو هر بابی از تا کجاش مال رجال شیخ هست، رجال ابن عقده هست، از اون به بعدش از کجا گرفته شده. خیلی بحث مبسوطی هست در کنگره امام رضا، کنگره به اصطلاح ذهنم سوم بود، تو مقالات فارسیش جلد دوم این مقاله ما چاپ شده، اونجا هست. این حسین به هر حال به نظر میرسه که بعید این حسین ابن موسی اسدی حناتی که ذکر کرده با حسین ابن موسی خالی اینا هم یکی باشن، چون دو منبع بوده، یه منبعش ابن عقده بوده، یه منبعش رجال برقی بوده. مرحوم شیخ متوجه وحدت اینها نشده، به خصوص توجه به این که در منبع دوم عنوان اسدی حنات ذکر نشده، خب توجه به وحدت اینها نکرده. این برقی هم از بیشتر چیزهاش از اسناد گرفته شده، تو اسناد عنوان حسین ابن موسی بوده، مشخصاتش نبوده و مستقل هست دو نفر به نام حسین ابن موسی در این طبقه باشن. دیگه بحثای ریزکاریای دیگه هست که خیلی ذکر کردن نداره. مجموع بحث این هست که به نظر میرسه که حسین ابن موسی و حسن ابن موسی یک نفر هستند و از مجموع نکاتی که تو جلسه قبلم اشاره کردیم به دست میاد که حسین ابن موسی الحنات صحیح هست و موارد حسن مصحف هست. البته علی تقدیر توصیق صریح نداره و توصیقش رو عمدتاً به خاطر روایت ابن ابی عمیر و روایت بزنطی، این دو بزرگوار از حسین ابن موسی روایت دارن و تو مبنایی که مشایخ ابن ابی عمیر و بزنطی ثقات هستن رو این مشایخ میشه تصدیقشون کرد. حالا دیگه تعداد روایتش انقدر زیاد نیست که ما از باب اکثار روایت اجلا مستقلن خودش رو بتونیم اعتبار این راوی رو اثبات کنیم، ولی خب حالا کسی از 40 تا روایتی که داره از این مقدار هم مطمئن بشه به وساقتش خب اون دیگه مقداری جنبه شخصی داره. بله رو هم رفته فران میگم این چیزایی مثل بیستیتاقی اینها خصوصیات مورد خرید به وقت ابن عبی عمر و بزنطی همچی شرطی نداره. نه 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 در ابن عبی عمر و بزنطی این شرط نداره. بنابراین عمدش بحث روایت ابن عبی عمر و بزنطیه که حالا چه اینا یکی باشن چه دوتا باشن علیه تقدیر هم روایت راوی کتابش ابن عبی عمر هست و هم در نجاشی هم در فهرست شیخ راوی کتابش ابن عبی عمر هست، در نجاشی با عنوان حسین و در فهرست شیخ با عنوان حسن. اون دست این بحث هست، یه بحث خاصی بحث هست. بله اون بحث، اون بحث نه، اون بحث هامنیر یه موقعی اشاره کردم که شیخ طوسی در مقدمه استبصار بود تصریح کرده بود که من دعبم این هست که تو جایی که بتوانم از طریق جمع عرفی و تصرف در دلالت مشکل تعارض رو حل کنم من غیر ان اتعنفی اسناده این کارو میکنم. ایشون طعنه سندی رو چیز بله، ولی من فکر میکنم اینها در جاهایی هست که ایشون همچی تصریح میکنه، بعید به نظر میرسه که رفتارش در تهذیب و استبصار متفاوت باشه. من فکر میکنم جاهایی خب بعض جاها هم بحث به اصطلاح دلالی میکنه هم بحث سندی میکنه. فکر میکنم جاهایی بحث سندی رو پاشو وسط میکشه که خیلی کرنه به اون دلالتش قرص نباشه. خیلی اینجوری فکر میکنم که با توجه به عبارتی که در مقدمه استفسار داره، جاهایی که به هر حال یا اون ضعف خیلی ضعف بارزی باشه در عقیده ایشون، به هر حال خیلی روشن نیست که ایشون بخواد این نکته رو بگه. نکته دومی هم که اینجا وجود داره اون اینه که ایشون هیچ وقت در مورد رجال مشخص ضعف به عدم احراز وثاقت نمی کنن. اونی که حد اکثر از این بیان اگر تمام هم باشه اثبات میشه اون اینه که تضعیف طرف نشده. اما اینکه تضعیف نشده آیا دلیل به این هست که توفیق شده باشه؟ اون هم دلیل نیست. که این روش روش درست نیست. قبلا اینو مخصوصا بحث کردیم یه موقعی که وقوع در تهذیب استبصار از عدم تضعیف نمیشه توصیف شیخ طوسی رو استفاده کرد. خب این بحث تمامه، اما اصل بحث ما عرض کردیم که حالا باز سه تقریبی که گذشت، این سه تقریب، تقریب اول و دوم بر این پایه استوار بود که آن کسی که وارث هست مثلا نوه هست، خود ذوی الارحام مستقیما از میت ارث میبرن ولی نحوه ارث بردنشون بر اساس طبقات ارثی است. چند فرض میکنیم که اون واسطه ها اگر مرده بودند و میخواست ارثش به ورثه برسه چجور میرسید؟ به اون نه تقسیم میکردیم. ولی یه تقریب سوم این بود که بگیم نه، اصلا ارث مستقیما به اولو الارحام نمیرسه، ارث به همون ترتیب طبقات وارثین میبرن، البته با اون شرایطی که وجود داره، یعنی در جایی که هم رتبه یک واسطه شخص دیگه‌ای وجود نداشته باشه که ارث به او برسه، یعنی در جایی که اون وارث ذوالارحام حاجبی نداشته باشه از طبقه مقدم، اون واسطش ارث میبره و این ارث بردن اون واسطه در واقع مقدمه است برای اینکه ارث به طبقای بعدی منتقل بشه. این محصل بحثایی که سابق گذشت. حالا این دو راه حلی که وجود داره، اون دو شیوه تقسیم ارث، کدوم شیوهش رو میتونیم بر دیگری ترجیح بدیم؟ خب یه تقریب اصولی اینجا وجود داره و این یه بحث. یه بحث دیگه هم بحثی بود که بعضی دوستان مطرح میکردن که آیا اگر ما قائل به این بشیم که واسطه ها حقیقتا وارث هستند، آیا نتیجه این هست که اون واسطه ها اگر دینی داشته باشند، از این ارثیه اول دین اون واسطه ها ادا بشه بعد منتقل بشه به طبقه بعدی ها، یا یه همچین نتیجه گیری نمیتوانیم بکنیم؟ خب اینجا یه موقعی هست ما این مطلب رو مسلم میدانیم که اصلا اگر هم ما گفتیم که ارث به طبقه بعدی میرسه، اون وارث به قول مطلق مالک نیست. اینجور نیست که مالک علاوه چه اطلاق باشه، ملکیتش مقدمه است برای اینکه ارثش به سایر طبقات برسه، و الا ارث دویونش از او ادا نمیشه. اینجور نیست که اگر به او ارث بدیم، یه موقع اینو مسلم مفروض میگیریم، از این راه میخواهیم یه سری نتیجه گیری هایی در اون بحث سابق داشته باشیم. یه موقع این مفروض، یه موقع نه، خود همین هم مورد بحث ممکنه باشه که آیا ما از ادله استظهار میخواستیم بکنیم که اون واسطه ها وارث هستند. میخواییم بگیم از اون ادلهی که واسطه ها رو وارث قرار داده بود، ما استظهار بکنیم که چون ارث بعد از ادای دین هست، پس بعد دین اون واسطه ها از این مال الارث پرداخت بشه. خب اگر ما این مطلب رو مسلم میگه، من دیگه تفحص و تحقیق در کلمات فقها و امثال اینا نکردم، فکر میکنم این مسلم باشه که در واقع واسطه ها دینشون از این مال پرداخت نمیشه. تصور میکنم، حالا میگم نمیخوام بحث کنم. بله نه، ممکنه پول نداشته باشه، پول نداشته دین ندادن دیگه، میتونه دینش باقی مونده باشه. بله نه، عرض کنم خدمت شما، من اون حالا اون بحث رو نمیخوام بحث کنم، چون تتبع نکردم و تو ادله و این چیزاش رو بررسی نکردم. حالا در هم مقداری با این دو فرض بحث رو مطرح میکنم و نمیدونم، میگم همون دو کلمات فقها و اینا مراجعه نکردم ببینم این مطلب مطرح است یا نه. فکر نمیکنم مطرح باشه و اینها، چون شاید اصلا این مبنا به این سبک جدا کردن این مبانی و امثال اینا خیلی نباشه. حالا ما مبنا بحث میکنیم، حالا اون مبناش هم باشه در جای خودش، اگر دکتری بعدا در جای خودش در موردش بود بعدا عرض میکنم. خب بله بله، حالا میگم، حالا این مقدارش حالا بحث کنیم، اگر نکته در مورد اون به ذهنم رسید بعدا عرض میکنم. ببینید ما یه موقعی مفروض این میگیریم که این حکم مال که تا هنگامی که دینی وجود داشته باشد این مال به ورثه منتقل نمیشود، این حکم در اینجا جاری نیست. ما بخوایم از این قضیه با عکس نقیض نتیجه گیری کنیم، بس بنابراین روش سومی که ما گفتیم اصلا اون روش باطله. توضیح این که ببینید گاهی اوقات یه بحثی هست در اصول که اگر جایی حکم یک فردی مشخص بود، اکرم العلمای وارد شده و زید را ما میدانیم که وجوب اکرام ندارد، نمیدانیم زید عالم است و وجوب اکرام ندارد یا جاهل است، در نتیجه تخصصاً خارجه، دوران هم بین تخصیص و تخصص هست. آیا ما میتوانیم با تمسک به اصالت الحقیقه اثبات کنیم تخصص رو؟ که نتیجه این اثبات این هست که در اینجا نتیجه ظاهر نمیشه، در احکام دیگری که جاهل داره، وقتی زید جهلش به دلیل شرعی ثابت شد، پس اگر حکم دیگری جاهل داشته باشه اون حکم رو بار کنیم. خب یه مبنایی از مرحوم شیخ میفرماید که میشه اثبات کرد و مرحوم آخون میگه نمیشه اثبات کرد. اخیرا هم اونجا بحثش رو تو بحث فقهشون مطرح میکردن و ما هم مفصل این رو تو بحث اصولمون مطرح کردیم و در نوعی صحبت کردیم. خب حالا این ما در واقع به اصطلاح فرمایش مرحوم آخون رو تمام میداریم با تقریباتی که مفصل در مورد صحبت کردیم که نمیشه به اصالت الحقیقه در اینجور موارد تمسک کرد و محل اجرای اصالت الحقیقه اینجا نیست. خب اون بحثاشو نمیخوام الان بحث کنم، ولی میخوام عرض من این هست که بنابر این مبنا ممکنه ما بیاییم اینجا اون بحث رو تطبیق بدیم. به این معنا بگیم که ما میدانیم یک قانون کلی داریم، کل مالن لا ينتقل الى الوارث الا بعد اداء الدین، لا ينتقل الى الوارث الا بعد اداء الدین. فرض اینه که این مال قبل از اداء دین هم به ورثه منتقل میشه، رو این فرض داریم صحبت میکنیم دیگه. پس بنابراین این حکم کل مالن در اینجا جاری نمیشه، نسبت به واسطه داریم میگیم دیگه. اون واسطه اگر مالک باشد، طبق این قانونی که کل مالکن لا ينتقل ماله الى وارثه الا بعد اداء دینه، باید اول دینش رو ادا کنیم، ولی مفروض اینه که اینجا دین اول ادا نمی شود، پس نتیجه بگیم پس اصلا مالک نبوده. پس مبنای سومی که ما مخواستیم بگیم که اون واسطه مالک بوده، اون رو ما با این بیان با عکس نقیض بخواییم نفی کنیم. خب این بیان یک بحث کبروی داره، بحثی که مبنا صحیح هست یا صحیح نیست، اون خب سر جای خودش باید بحث شد، عرض کردم ما با این مبنا موافق نیستیم. یه بحث دیگه داره بر فرض پذیرش اون مبنا، آیا اصلا این کبرا که کل مال لا ينتقل الا الى وارثه الا بعد اداء الدین، این کبرا اصلا دلیل داریم یا نداریم؟ بنابر تذیرش اون مبنا باز میشه این مطلب رو تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد. مطلب پاسخ مطلب اینه که به نظر میرسه نه، نمیشه تمسک کرد. این کبرا اصلا کبرای ناتمامیه. اون چیزی که ما دلیل داریم اونی که اگر یک کسی از دنیا بره، ما ترکش قبل از این که دینش رو ادا کنیم به ورثه منتقل نمیشه. ولی اگر کسی در حال حیات و در هنگام مرگ، هنگامی که مرگش حادث شد، مالی نداره، بعد از مرگ مالش شد، آیا این قانونی که من بعد وصیت میوصابه ها آودن در مورد مالهایی که بعد از مرگ طرف مالک میشه در مورد اونم پیاده میشه یا نمیشه؟ ما دلیل نداریم که اون ادله‌ای که هست اون اینه که شخصی زنده بوده، مالی داشته در حال حیات، بعد که میمره این مالی که در حال حیات به دست آورده، این مال بعد از مرگش اول دینش ادا میشه، البته با همون ترتیبایی که هست، اول تجهیزات میت، بعد دینه، بعد وصیت، بعد ارث. این بود چیزه. ولی مالی که بعد از مرگ به دست میاد، این مال اصلا یه همچی حکمی در موردش اطلاقات ادله اونها رو نمیگیره. یه بحث اینه که اطلاقات ادله اصلا اون بحث رو نمیگیره، که مطلب نمطلب تمامیه، ما هیچ اطلاقی نداریم که اختضاء کنه که هر کسی که مالک بشه ولو بعد از مرگ مالک بشه، ما استدعا هم که بکنیم که این بعد از مرگ مالک میشه، این ما دلیل نداریم که مالی که بعد از مرگ حاصل میشه اون طبق این قانون به ورثه منتقل بشه. میگه یک کسی از دنیا رفت، مالی که داره اون رو من بعد وصیت میوفا با اون. چند جا این چیز وارد شه، همه اینها مفروضش اینه که طرف مالی در حال حیات داشته، مالی در حال حیات داشته، وقتی میمیره ما ترکش، یعنی اون مالهایی که داشته بعد که میخواهید چیز کنیم، اول دین ادا میشه. حالا آیه قرآن که اول وصیت تعبیر کرده، ولی قانون چیزش این هست که اول تجهیز میت هست، بعدش دین هست، بعدش وصیت هست، بعدش ارث. نحوی تقسیم اینجوریه. حالا صبر کنید بذارید بحثو. و نتیجه بحث این میشه که اگر بعد از مرگ یک مالی به شخص برسه، حالا نحوه رسیدن مال به گناه های مختلفی تصویر میشه. یکی این که مثلا بگیم که بخشیدن مال بعد از مرگ هم صحیح هست. حالا اینو باید من فرصت نشد که مراجعه کنم ببینم که آیا میشه به میت بعد از مرگ مالی بخشید یا نمیشه. این خب نیاز به، البته به یه معنا بخشیدن آیون مطرح کردن و اکنون میگم مالی که بعد اول فرض هست انسان میبخشه، ولی گویا لحن کلماتشون این هست که بخشیدن به حضرت اولفرد در واقع بخشیدن به جهت راجع به حضرت اولفرد اینها فهمیدن، ولی نمیدونیم. بحث به هر حال بحث داره که چی؟ نه بحث داره این نیست که مانعی داشته باشه. میخوام بگم این بحث که آیا ادله‌ای که چیز رو تصدیم میکنه اینا شامل میشه نمیشه، خب اون حالا بحثش باید در جای خودش بحث کرد. اونا رو ما علال مبنه حالا میخوام عرض کنم بحث میکنیم. آیا میشه مالی رو بعد از مرگ به میت بخشید؟ این یه صورت. یا مثلا نذر، کسی نذری کرده که مثلا اگر بچه‌م خوب شد 1000 تومان به زید بدم. خوب شدن بچهش بعد از مرگ زید تحقق پیدا کرد. خوب شدنش آیا اینجا و به اصطلاح واجب هست که بده؟ اینجور تصویرات مختلف یک وصیت مشروط، یعنی یک چیز قراردادهای مشروطی که شرطش بعد از تحقق مرگ تحقق نظر باشه، وصیت باشه، انواع اقسام چیزا میتونه انسان تصویر کنه که با اون دمویه که اینجور هست اونا رو باید سب کنه اجازه بدید. خب این هم یک مطلب که حالا ایناش صغراهاش باید بحث شه. بحث این هست که اگر چیزی به میت بعد از مرگ برسد، ما دلیل نداریم که اون قوانین ارث در موردش تطبیق میشه. این چی؟ جای اطلاق مقامی نیست اصلا. جای اطلاق مقامی نه، جای اطلاق مقامی نیست اینجا اصلا. جای حالا صبر کنید. این یک مطلب که بگیم اصلا ادله چیز اینها رو نمیگیره. یه مطلب بالاتر، ادله برخلاف داریم اصلا. ادله داریم که مالی که بعد از مرگ به طرف مالک میشه، این مال قوانین ارث در موردش پیاده نمیشه. یک بابی هست در کتاب دیات، باب مصلح میته، باب این که کسی که میت رو سرش رو قطع میکنه، به این عنوان اینجا این باب رو آورده. باب تو این زاو الاحادیث جلد 31 صفحه 507 یک بابی داره، باب و دیت و قطع رأس المیت و انهو به منزلت الجنین فی بطن امه قبل انجون فقفیه روح و انه حرمت المیت که حرمت الحی. یه باب مفصلی هست، روایت های زیادی داره این باب، که از چند تا روایتی که استفاده میشه که اگر میتی رو سرش رو بعد از مرگ قطع کنن دیه ثابت میشه، که میگه دیه یک دهمه، یک دهمه یا یک دهمه دیه کامله دیگه، آره دیه سنوسه. حالا به هر حال به منزله جنین قبل از ولوج روحه، تو منشأنا و سار علیه، آره یک دهم، 100 دینار دیه کامل 1000 دیناره، این دیه کاملش، این دیه 100 دیناره، یک دهمه. و این یک دهم تو این روایات داره که ارث برده نمیشه، این مال خود میت هست و قوانین ارث در مورد پیاده نمیشه. دیه بریدن سر، نه نه، بحث یک کسی از دنیا رفته، یک کسی رفته بعد از مرگ سرشون رو قطع کرده، قطع اعضای میت، این نه نه، حالا میگم نکته داره، تعلیل داره، تعلیل داره و از اون تعلیل استفاده میشه که در جای دیگه هم این حکم ثابته. تعلیل در موردش وجود داره و حالا اون روایاتش رو من میخونم. این روایات متعدد هست، آقای خویی یکی از سندهای این روایات رو تصحیح کرده، من روایاتش رو میخونم، ولی اون سندی که آقای خویی تصحیح کرده رو در مورد او بحث میکنیم. حالا سنده دیگه بحث جدی داره، اون رو نمیخوام وارد همه بحث بشم، اون سند این روایت که آقای خویی تصدیق کرده اون رو مورد بحث قرار میگه. حالا روایت رو بخونیم. روایت اول علی ابن ابراهیم نهبیه عن الحسن ابن موسا، این یا حسین ابن موسا هم نمیدونم این حسن ابن موسا یا حسین ابن موسا کیه، این رو بررسی نکردم که پدر ابراهیم ابن هاشم این حسن ابن موسا حسین ابن موسا خشاب هست، خشاب نیست، این خشاب یه مقداری طبقه متأخر از این شخص هست. خشاب تقریبا راویای خشاب هم طبقه های خود علی ابن ابراهیم هستن، نه هم طبقه های پدر علی ابن ابراهیم. برای اینو باید یه بررسی کرد که خشاب هست خشاب نیست، من میگم مراجعه نکردم، این چون سند ارسال بعدش هست دیگه من دیگه وارد این بحث چیزیش نشدم. ام محمد ابن صباح ام بعض اصحابنا قال، یه روایت مفصلی هست که ربیع آمد سراغ ابو جعفر منصور و گفتش که فلان شخص سر چیز رو بریده بعد از مرگ، این چیکار باید کرد، و روایت مفصل هست و اون قطعات روایت رو نمیخونم. به مسئله آخرش رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت حکم کردن که علیه نعت دینار و توضیح دادن که علتش چی است و اینها، و اینکه این به منزله بدن قبل از کنه پیکر جنینی هست که هنوز روح درش دمیده نشده. ولی بحث این هست که والو ارجع الیه و صلح الدنانیر لمن هو لورثته املا، فقال ابو عبدالله علیه السلام لیس لورثته فیها شیئا. اولا این مثال توجه بفرمایید، این که از اول اینا ترغیب کرده بودن که این مالی که اینجا هست برای ورثش هست یا ورثش نیست، خود همین جزء مؤیدات این هست که ادله اطلاقات ادله هست رو کافی نمیدونستن، سوال برایشون ترغیب بوده که واقعا این برای ورثه هست برای ورثه نیست، اطلاقات عدله رو اینقدر ظهور برایش قائل نبودن که اون برای برنسان چی؟ کیفیت خب اگه برنسانوشی کیفیتی شهر نداره میگه اگه قرار باشه اطلاقات عدله ارسی مورد دیگه مثل ارس دیگه کیفیت شوشن دیگه امامی نداره. حالا یه نهایی اونجا هست که اصلا سوالات سوال معید هم مطلب اولی هست، تقریب اولی که کردیم که اطلاعات ادله ارث این مورد رو نمیگیره هست. حالا منهای او خب میگه سوال ابو عبدالله علیه السلام لیس لورثته فیها شیء انما هذا شیء اتی الیه فی بدنه بعد موته، این بعد از موت اومده یعنی قبل اون یحج بها عن او یتصدق بها عن او کثیر فی سبیل من سبل الخیر، این مال این هست در راه خیر او صرف میشه، که البته مفروض گرفته که دین نداشته، که نه اگر دین داشته باشه به دین چیز برای سبل خیر او اینه که دینش ادا بشه. تو روایت دوام الاسلام فکر میکنم دوام الاسلام همین روایت امام صادق رو آورده یه غیر دستاری کرده ان جعفر محمد نقل میکنه، اون بحث دین رو آورده 48198 دعوام الاسلام ان جعفر محمد انه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرم من المسلم میتا محرم و حیم فمن فعل بالمیت ما یکون فی ذلک الفعل هلاک الحی فعلی دیه و ما فعل دون ذلک به حسابه و دیت بالمیت کدیه فی الجنین قبل ان ینشأ فیه روح و ما اصیب من اعضایه فعلی حساب ذلک و لیست صورت لانه فعل ما فعل به بعد موته، این هم دلیلی که اونجا هست. فلما مستنده کان واجب فی ذلک تمثیل له، کان الواجب یعنی اون چیزی که به جهت این تمثیل واجب می شود یعنی گیرش میاد، لهو برای خود میت هست دون برسته یغضا منه دینون ان کان علی و یحج من ان کان ضرورتن، اینم بحث و یو اتفاق و یو تصدق و یو جلسی هبابل بره. اینا رو من فکر میکنم همین روایت رو همین روایت هست اونا یه تصرفات من اندی صاحب دوام الاسلام هست به قاعده هست، اونا به قاعده هست وقتی شخص دینی داره اون دین مقدم هست بر چیزای مستحبی همسال اینا، خب باید دینش رو ادا کننده همسال اینا و دین بعد از مرگ هم موجود هست، از دین نرسته خب علاوه قاعده بعد دین رو ادا کننده به قاعده هست. این چی؟ آها بله، یعنی چی؟ خب نه بحث در این هست، میخوایم بگیم که قانون ما بحث این بود، حالا فکر کنیم ما تقریب بحث این بود، گفتیم کل مال هر شخصی مالی به دست بیاره اون مال طبق قانونهای باب ارث باید تقسیم بشه، ما میگفتیم این قانون ما قاعده نداریم که هر شخصی که مالک بشه قوانین باب ارث باید زیاده بشه تا اون بحث عکس مریض و اون بحثای چیزینا پیش بیاد که در واقع من تقسیم و تخصص این رو آدم همین رو میخواد بگه دیگه، میگه مالی که نه اون تکش رو میگم میخواد بگه که این مال مال خودشه، حالا مال خودش بودنش اونو باید بحث میکنیم، اونم یه تقریب دیگه هست که از این روایات ها مستقیما در مرحله دوم من اون دو تا بحث جدا کردم میام یه بار دیگه به این روایات کار دارم. پس بنابراین بحث ما تقریب ما به این روایت این هست که از این که به طور کلی کل من ملک شیئا جرا علیه قوانین و باب الارث این کلیت نداره، کل من ملک شیئا فی حال حیاته، اما من ملک شیئا بعد موته اون هم قوانین باب ارث رو بخوام برش تطبیق کنیم تا بعد از عدم اجراء قوانین باب ارث بخوایم نتیجه بگیریم، پس بنابراین اون قانون به اصطلاح وجه سومی که ما ذکر کردیم باطله، نه این اگر این کبرا هم قبول کنیم که این نحوه استدلالات صحیح هست، اینجا پیاده نمیشه. خب اینم یه روایت. روایت دیگه ای هست، همین روایت عن الکاظم علیه السلام تو مستقیم روایت اول روایت بود، از این سندی معتبر نبود. روایت دوام الاسلام هم که احتمالا همین روایت باشه اونم مرسله. روایت دیگه ای هست که اون هم حالا افراد مبهماتی تو سندش داره، اون اینه: در کتاب صاغب المناقب عماد الدین طوسی، کتاب صاغب المناقب یا الصاغب فی المناقب که اخیراً هم چاپ شده که خیلی کتاب خوبی هم هست، خیلی احادیث تازه و جالب داره، این نقل کرده: عن عثمان بن سعید، عن ابی علی بن راشد، عن ابی جعفر محمد بن ابراهیم نیسابوری، عن الکاظم علیه السلام. من نشد مستقیم خود کتاب الصاغب فی المناقب رو مراجعه کنم، ببینم تعبیرش چیه، چون عثمان بن سعید جزء مشایخ کتاب الصاغب فی المناقب نیست، اون واسطه خیلی واسطه میخوره. الصاغب فی المناقب تقریبا معاصر ابن شهرآشوب و اون عصر، الان در یادم نیست تاریخ وفاتش اینها، ولی مال قرن 6ه، با زمان عثمان بن سعید اونها فاصله خیلی داره، باید دید چجوری تغییر کرده و این بحث سندی داره. عن ابی علی بن راشد، عن ابی جعفر محمد بن ابراهیم نیسابوری، نمیدونم مراجعه نکردم جواب سندیش رو. عن الکاظم علیه السلام فی حدیث طویل فیه مسائل، و سأل عنها اهل نیسابور فاجاب الامام علیه السلام منها ما یقول العالم فی رجل نبش قبرا و قطع رأس المیت و اخذ کفنه، که همین شبیه این روایت داره. اون تکیه مورد بحث ما این هست: الا ان لا یأخذ ورثة المیت منها شیئا و یتصدق بها عنه او یهج او یغضا بها لانها اصابت و فی جسمی بعد الموت. تحلیل داره که معنیش اینه که کل ما اصابت و فی جسمی بعد الموت، اینها اون چیزایی که گیر طرف میاد، اینها به اصطلاح به ورثه نمیرسه، بلکه ملک خودش هست. خب این هست. یه نقل دیگه، حالا اینا سندش خیلی قابل اثبات شاید نباشه، همین رو در مناقب، مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه و بله اینا حالا این تعریف. حالا دوباره بعدی این هست که روایت بعدی که یکی از سنداش آقای خویی تصدیح کرده این هست: علی ابن ابراهیم ان عبیه ان محمد ابن حفظ ان الحسین ابن خالد قال سول عبا عبدالله علیه السلام. این روایت حالا متن شما داره دارید فرمایید، چند تا متن داره، سندهای مختلف داره، سند در کافی وارد شده، در محاسن وارد شده، در تهذیب و استفسار وارد شده، در فقیه وارد شده، نقل خیلی متعدد داره. اون نقلی که آقای خویی تصحیح میکنه نقل محاسن هست، نقل محاسن هست که آقای خویی اون نقل رو تصحیح میکنه. نقل محاسن اینه: البرقی عن عبیه عن اسعاب، مرسش هم همین هست: ان الجنین، حالا بخواید تکواجهی در مورد این داشته باشید، ان الجنین امرون مستقبلون مرجب و نفعه. این تعبیر مرجو و نقعه شاید تو همه نقلهاش باز کرد. ایشون در مورد حسین بن خالد میگه ما در مجمع رجال اثبات کردیم این وثاقت رو هم سالی اینها، تو این سندها همه به حسین بن خالد منتهی میشه. بحث اصلی بحث حسین بن خالد هست، اون بحث رو انشاءالله ما فردا بحث میکنیم. متن و چیزهای دیگه تو این بحث مؤثر هست در ادامه بحثهای آینده ها. خب بله، نه اونو عرض کردم، اون بحث چیزی نداره در مورد این که میت مالک شدنش هیچ مانعی نداره، اثباتن هم اینجور من عدله در موردش هست، ولی نحوه بحث ما نهنفی بحثی بود که اثباتن دلیل داریم یا دلیل نداریم. خب صلی اللہ علیه و سیدنا نبینا محمد و آدم محمد.